على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا و ارواح علماء عامل و ذی حقوقمون، مخصوصا شخصیت ارزنده فقیه اهل البیت مرحوم آیت الله عظمای قمی که خدماتشون و بیتشون و شخصیت بیتیشون، پدر بزرگوارشون، همه اینها محرز است. نثار ارواح همه این عزیزان صلوات و رحمت
خدا.
آیه هایی که دعاهایی در اون آیه ها مطرح است مورد صحبت بود، به این آیه‌ای که خوندم رسیدیم. این آیه شریفه جلسه گذشته مورد صحبت قرار گرفت، ولی مقدمات دعایی که در این آیه های شریفه هست و در این آیه مبارکه به گونه‌ای گفته شد که فرصت کم بود و خود این دعاها مورد توضیح به مقدار لازم قرار نگرفت، که حالا انشاءالله امشب به عرضتون میرسد. آیه 19 هم از سوره مبارکه نم.
شما اینجا عذیتین حتما چیز بشین، عذیت مشکل بشین، هم طور آتر
اینجا ها کسالت دارن،
شما بذارین که بینید چیز بذارین راحت ترم.
سیار صلواتی مرحمت
الله
جلال فرجه. این آیه شریفه که خوندم دعایی که در این آیه شریفه هست این است که حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام در جریان حرکتشون بر وادی نمل و بیابانی که مرکز مورچه ها بود و اجتماع عظیمی در اون وادی از مورچه ها در روی زمین دل زمین ایشان برخورد کردند و مورچه هم به مورچه ها گفت وارد لانه های خودتون جایگاه های خودتون بشوید که این بساط سلیمانی و جریانی که در ارتباط با حرکت حضرت سلیمان است با اون شکوه و عظمت شما رو نابود نکنه، که مقداری توضیحاتی از شد. وقتی این مورچه چنین حرفی زد حضرت سلیمان تبسمی کردند و این سخن مورچه سبب تبسم حضرتش شد و اونگاه به خاطر شکر نعمتهای مختلفی که در آیات قبل اشاره شده است دانستن سخن پرندگان امکانات بسیار عجیب در اختیار حضرتش قرار گرفتن، وسائل غیر عادی و سلطه بر جن و انس و پرندگان در ارتباط با مجموعه این نعمتهای بسیار مهم، ایشان از خدا درخواست کردند شکر این نعمتها را. این چنین از خدا خواستن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدای من به من عنایت کن که شکر کنم نعمتت را، که حالا نسبت به اوزعنی توضیح کوتاهی به عرض می رسد که دقتی از نظر لغت بعضی از مفسرین دارند و بد نیست که گفته بشه. و شکر نسبت به نعمتهایی که من مرحمت کردی و به پدر و مادرم عنایت کردی، توفیق چنین شکری مرحمت کن. و نیز شکر بر این که من موفق بر کار نیکی باشم که تو میپسندی و نیز مرا جزء بندگان صالحت قرار بده. سه تا دعا اینجا هست. یک، شکر نعمت، دعا برای موفقیت بر شکر نعمتها. دو، موفقیت برای عمل صالح. سه، جزء بندگان صالح پروردگار قرار گرفتن. سه تا مطلب. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. توضیحی که راجع به کلمه اوزعنی به عرضتون میرسد این است که بعضی از مفسرین دارن که معنای اوزعنی این است که وضع به معنای وضع به معنای من است. اصل کلمه وضع الوضع و المنع، الوضع و الکف من التفرق والانتشار. معنای وضع اینه، اگر چنانچه چیزی زمینه پاشیده شدنش باشه و از پاشیده شدن و منتشر شدنش جلوگیری بشه، منع بشه، چنین کاری رو بهش میگوین وضع. وضع با رزه و عین به معنای کف و منع و جلوگیری از انتشار و تفرقه. گاهی گفته میشه توزیع اجناس، توزیع خاربار، لغتی که بینمون معمول هم هست در ارتباط با این کلمه گفته میشه توزیع. گاهی اون توزیع با رزه نیست، با سادزاده، اون به معنی نهادن. اما اگر چنونچه نه با رزه باشه، به معنی من کردن، یعنی اینا رو جمع و جور کردن. و در هر حال وضع به معنای بازداشتن از جدایی و تفرقه و انتشار که در این آیات قبل هم راجع به حضرت سلیمان اینجور بود که و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، فهم یوزعون رو اینجور معناش کردن، یعنی اینها از تشتت در عین این که لشکر بسیار عظیم بود ولی از تفرقه و تشتت مسون بود، یعنی بسیار سفارائی های منظم بود. اینجور نبود که این جمعیت بسیار از لشکریانشون که نقل میشه صد فرسخ سرزمینی بود که مرکز لشکریان حضرت سلیمان بود، که قسمتی انس بودن، قسمتی جن بودن، قسمتی پرندگان بودن و فوق العاده عظیم بود، ولی این اجتماع عظیم و لشکر بسیار بسیار صفوف منظم بود، جوری نبود که وقتی حرکت میکنن به گونه بشود که در هم و بر هم باشن، سر و ته این لشکر برش حفاظت نشود، خیر، بسیار منظم بود. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، این فهم یوزعون هم یعنی من می شدن از انتشار و این که به گونه ای باشه که در هم و بر هم بشه، بلکه کاملا نظم حاکم بود. اینجا رب اوزعنی ان اشکر، معناش این میشه با توجه به این معنایی که در لغت شده، یعنی خدای من کن مرا از این که از شکر فاصله بگیرم، بلکه عنایت کن که من همیشه همراه باشم با شکر، که با این تعبیر بعضی جمع و جورش کردن، اجعلنی از شکر نعمتک اندی و اکفه و اربته لا ينفك عني بحيث لا انفك عن شكرك اصلا. حاصلش این میشه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، یعنی پروردگارا عنایت کن که من جدا از شکر نعمت تو نشوم و اینجور نشود که فاصله بشود، تفرقه باشد بین من و شکر نعمت تو، بلکه من دائم حالت تشکر نسبت به نعمتهای تو را داشته باشم. حالا نعمتهایی که اینجا مطرح شده نعمتهای مربوط به خودشون و نعمتهای مربوط به پدر و مادرشون، بر هر دو درخواست شکر نعمت کردن، چون بدیهیست اگر کسی پدر و مادرش هم خوب باشن از نعمتهای بزرگه، چه این که زمینه از برای خوب شدنش خیلی فراهم میشه. نقش خوبی پدر و مادر در خوب شدن فرزند نقشیست قوی، لذا همچنون که بر نعمتهای مربوط به خودشون شکر را درخواست کردن، بر نعمتهایی هم که بر والدینشون خدا مرحمت کرده بر پدر و مادرشون درخواست شکر کردن، چین که بیشان هم اون نعمتها سرایت کرده و طبعا برای ایشان هم مفید بوده. لذا هم شکر بر نعمتهای مربوط به خودشون هم مربوط به پدر و مادرشون. در این قسمت تذکر کوتاهی که عرض می کنم اینه که از چیزهایی که خیلی برای ما مفیده فوق اون چه فکر کنیم اینه که انسان حالت شکر رو از خدا بخواد، که شاکر باشه، الحمدلله گو باشه، نعمتهای خدا را نادید نگیرد و شکر کنه. این صفت از بهترین صفات است. در ارتباط با مسئله شکر از جملاتی که از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است:
اللهم
صل علی محمد
آل محمد
و مانند همه بیاناتشون بیانیست بی نظیر، حدیثیست که در کافی شریف جلد 8 صفحه 175 مفصل است و قسمت اولش اینه: الحمدلله احق من خشی و حمد و افضل من تقی و عبد و اولا من عظم و مجد نحمده لعظم غنائه و جزیل عطائه و تظاهر نعمائه و حسن بلائه. این جملات در نماز جمعه حضرت خوندن. نقل میشه که وقتی خطبه‌ای رو میخوندن، حضرت خطبه رو خوندن، بعد که طبق دستور نشستند و مجدد برخواستن خطبه دوم رو بخونن، ابتدای خطبه دومشون در نماز جمعه این جملات رو فرمودن: ستایش خدا را، الحمدلله، شکر خدای را، خدایی که از همه سزاوارتر است که هم از او بترسند افراد، خشیت داشته باشند و هم او را تمجید کنند، اوست که
از هر چیزی سزاوارتر است به این که از او خشیت و خوف داشته باشیم و از همه چیز و از هر کسی سزاوارتر است که او را ستایش کنیم. جهتش معلومه، به خاطر این که اوست که عظمتش عظمتی است بیمانند، اوست که نعمتهایش نعمتهایست بی نظیر. به نتیجه باید چنین باشه که در تتمه این جملات هست، لذا رد میشم. ستایش خدایی را که از همه سزاوارتر است که از او پرهیز بشه، یعنی مخالفت با او نشه، از همه سزاوارتر است که در مقابل او کوچکی بشه، و از همه سزاوارتر است که تعظیم بشود و تمجید بشود. اون وقت حالا بیشتر برای این دو سه جمله میخونم. نحمده، خدا رو باید شکر کنیم. چرا باید شکر کنیم؟ لعظم غنائه و جزیل عطائه و تظاهر نعمائه و حسن بلائه. حاصل این جمله شریفه این است که خدا را بایستی ما ستایش کنیم. چرا؟ چون خود او خوب است، کمال مطلق، علم کله، قدرت کله، حیات کله. به خاطر این که ذات مقدسی است که نقصی در او نیست، ذات مقدسی است که در او عجز نیست، در او جهل نیست، در او هیچ گونه منقصتی نیست. اوست که فوق هر کمالی است و منشأ همه کمالات. چون کمال مطلق است که گفتیم علم کله، قدرت کله، حیات کله، چون این چنین است که خوب است، خوبی بی نظیر، خوب بی نظیر باید چی بشه؟ باید ستایش بشه. اگر از ما سوال بشه که چرا خدا رو باید ستایش کنیم، یه گردش اینو میگم، چون خوبی ستایش داره دیگه، چیزی که خوبه ستایش داره. اگر آدم یه کتابی رو تعریف میکنه، چرا تعریفش میکنه؟ چون کتاب خوبیه. اگر یه فردی رو تعریف میکنه، چه تعریف میکنی؟ بگوید چون خوبه. اون وقت اینا که قابل نسبت با حضرت حق نیست. خدا رو چرا تعریف میکنیم؟ چرا باید ستایش بکنیم؟ میگیم به خاطر این که خداوند متعال کمال مطلق است، خداوند متعال خوبی مطلق است. چون خوبه، خوبی بی نظیر. وقتی خوبی بی نظیر است، چی داره تعریف داره دیگه؟ خوبی بی نظیر تعریف داره. این یک. دوم، به خاطر این که از طرف او به ما خوبی رسیده. چون از او به ما خوبی رسیده است، باز چیست؟ باز بایستی که ما تعریفش کنیم، چون از او به ما خیر رسیده. در این عبارت شریفه این مطلب گفته شده که نحمده لعظم غنائه. این جمله اول، مطلب اولیست که گفتم، چون اون غنی مطلق است، کمال مطلق است، کمال مطلق تعریف داره. و چون نعمت از او به ما رسیده، باز تعریف داره. و جزیل عطائه، به خاطر فراوانی عطا و بخشش او و به خاطر تظاهر نعما او، یعنی نعمتها از نایه خدا پشت سر هم به ما میرسه، متعاقبا به ما میرسه، یکی بعد از دیگری به ما میرسد. و به خاطر نیکویی بلاء او، بلاء به معنی محنت هم میاد و به معنای نعمت هم میاد، لذا و حسن بلائه هم می شود معناش کرد، یعنی خوبی نعمتهاش، هم می شود معناش کرد خوبی گرفتاریاش. خوبی گرفتاریاش به خاطر این که گرفتاری هایی که از ناحیه او به ما برسد عامل توجه ماست، عامل تضرع ماست به سوی او، عامل تذکر ماست، لذا باز توش خیره. گرفتاری هم از این جهت درش خیره. تا اونجا که همه میدونیم این آیه شریف رو نوعا به گوشمون خورده است که خیلی عجیبه، خداوند میفرماید که ما بندگانمون رو به سختی میگیریم به خاطر این که اینها با این سختیایی که ما متوجهشون کنیم اینا یاد ما بکنن، تضرع کنن که به نفعشونه. و اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون لعلهم یتضرعون. هر دوش است که شد. پس هم به خاطر این که خوب است بایستی ستایش بشه، هم به خاطر این که نعمت هاش به ما رسیده، یا گرفتاری هایی که موجب تذکره، که البته اگر خدای نکرده گرفتاری کسی موجب کفر گفتنش باشه، موجب گلمندیش باشه، اون گرفتاری پناهندگی خاصی به خدا داره که اون مایه بدبختی است، که اون مقصود نیست اینجا. نحمده لعظم غنائه و جزیل عطائه و تظاهر نعمائه و حسن بلائه. پس این قسمت از عزم این مطلب گفته شد که چرا باید خدا رو شکر کنیم. چراش این بود که تو این بیان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بیان شد. اون وقت در ارتباط با شکر، اگر بخواهیم نعمت هامون ازدیاد پیدا کنه عزیزان، از شکر غفلت نکنیم. بخواهیم ادامه پیدا کنه، این جمله آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در سفینه البهار در مستدرک سفینه هست. من از مستدرک سفینه نقل میکنم، جلد 6 صفحه 22. اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. وقتی زمین نعمت ها نمودار شد، مواظب بشید که با کم شکری از ادامه نعمت محروم نشید. تا دیدید زمینه نعمتی است براتون، شکر کنید که با شکر اون نعمت تداوم پیدا کنه و زیاد بشه. اذا وصلت الیکم اطراف النعم، وقتی به شما رسید اطراف نعمت ها، یعنی گوش و کنار نعمت ها، یعنی زمینه نعمت ها بروز پیدا کرد، اون نعمت ها را از خودتون دور نکنید به این که از شکر فاصله بگیرید، به کمی شکر. فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر، همچه که سرنخ نعمت پیدا شد به شکر بپردازید، تا این که این نعمت ادامه پیدا کند، ادامه پیدا کند، تعمیم پیدا کنه. یعنی اگر میخواید که نعمت ها تعمیم پیدا کنه، از شکر غفلت نکنید. خیلی تعبیر، تعبیر لطیفیست. و باز این عبارت شریفم، این بیان شریفه از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی که حضرت فرمودن که الایمان نصفان. آدرس این حدیث شریف هم باز همون سفینه المستدرک سفینه، جلد 6 صفحه 22. الایمان نصفان، نصفون فی الصبر و نصفون فی الشکر. ایمان در حقیقت به دو نصف تقسیم میشه، نصفی صبر، نصفی شکر. این یکم توضیح بیشتر میخواد، من در حد ضرورت عرض میکنم که اگر انسان صبور بود و شاکر، یعنی در مقابل گرفتاری ها خودشو نباخت، تکلیفشو انجام داد، استقامت کرد برای انجام تکلیف، در مقابل نعمت ها هم شکر نعمت کرد، از شکر غفلت نکرد. و شکر نعمت به اینه که اضافه به الحمدلله نعمت رو در جهت خودش مصرف کنه، این میشه شکر نعمت. در دوران زندگی انسان هرچی در زندگی هست از این دوتا بیرون نیست، یا گرفتاری میبیند انسان یا نعمت. اگر نسبت به نعمت شکر کرد، نسبت به گرفتاری ها هم صبر کرد، نتیجه این خواهد شد که در هر دو حال موفق بوده، در هر دو حال توفیق داشته و موفق بوده. نتیجتا انسان از شکر غفلت نکنه. و این جمله مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز در تأکید بر شکر بسیار بسیار بجاست که در نظرمون باشه. باز حضرت در ارتباط با شکر در خطبه 157 از نهج البلاغه میگویند که الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته. ستایش پروردگاری را که قرار داده حمد و شکر را کلید مفتاح وسیله شروع ذکرش. اینجا رو نوانی جو منا کردن. یعنی چی مفتاح ذکره؟ حمد را خدا مفتاح ذکرش قرار داده، معمولا اینجور معنا شده، یعنی ذکر خدا قرآن کریم است. اول قرآن چیست؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، سوره حمد. ذکر قرآن، مفتاح ذکر، افتتاح ذکر، شروع ذکر و قرآن با چیست؟ با الحمدلله. اینه که جعل الحمد مفتاحا لذکره، که خب اول قرآن کریمه و البته اول خیلی از آیات دیگه هم هست. و سببا للمزید من فضله، الحمدلله رو خداوند سببی قرار داده برای اینکه فضل و عنایت خدا به انسان زیاد بشه. این اگر آدم میخواد نعمتاش بیشتر بشه، خلاصش از الحمدلله فراموش نکنه. و دلیلن علی آلائه، راهیست به سوی نعمتهای خدا. یعنی وقتی خدا و انسان هم میکند، در حقیقت نعمتهای خدا را یاد میکنه، توجه به نعمتهای خدا پیدا میشه و توجه به عظمت پروردگار. و دلیلن علی آلائه و عظمته. بنابراین مسئله هم بسیار مهمه که انسان غفلت نکنه. در موارد مختلف داره راه میره، الحمدلله رب العالمین، از خواب پا شده، الحمدلله رب العالمین، میخواد بخوابه، الحمدلله رب العالمین. این جمله شریفه را به هر صورتی شکر کردن، شکر لله، خیلی خیلی مهمه. و پروردگار از بنده شاکر خوشنود میشه. البته توجه داریم که اون وقت به اضافه این که انسان شکر لفظی داره، شکر عملی داشته باشه، یعنی نعمتهای پروردگار را در جهتی که خداوند متعال دوست داره مصرف بکنه، اون میشه شکر عملی. و شکر جدی هم باشه، الحمدلله که میگه جدن شکر کنه، نه اینکه حالا چهار تا گرفتاری هم که داره یه بعد الحمدلله که میگه یه جوری که تو خود این الحمدلله گفتن گویی میشه که گلمندی از خداست، حالت گلش با الحمدلله. یه دیگه معروفه، اون جناب گندمه داشت و علاقش رو ریخته بود رو زمین و یک از یه رد شد، دید داره جمع میکنه با زحمت، این گندمه داره جمع میکنه، میشناختم که غیر از همین گندمه چیز دیگه نداره، اینا هم گازو علاق ریخته و این هم داره جمع میکنه. هی همینطور که جمع میکرد میگو الحمدلله الحمدلله، گفت خب خیلی خوب آدمی هستی، من میدونم غیر از همین گندمه چیزی نیست، اینا هم ریخته رو زمین و تا هم داری هی جمع میکنی میگه الحمدلله، شکر میکنی، خیلی آدم خوبی هستی و احسن بر تو. گفت بله، اما خودش میدونه که میگم الحمدلله یعنی چی، خودش میدونه یعنی چی، یعنی ما یک حالت گلمندی. گویا هم صدا که از آدم سوال میکنه حالتون چطور؟ یه جور آدم میگه الحمدلله که یعنی خیلی گلمندم خیر. جدی در نعمت هست که الحمدلله، در گرفتاری است بازم الحمدلله. چرا؟ برای اینکه یا این گرفتاریش سبب اینه که متوجه میشه به خدا بیشتر و براش درجات بیشتری هست الحمدلله، یا اینکه این گرفتاریش سبب اینه که گناهایی که داشته داره کفاره گناهاشه، بازم چی؟ بازم الحمدلله. در هر حال میشه الحمدلله. البته دستور اینه وقتی در نعمت انسان میگوید الحمدلله، همون الحمدلله علا کل نعمه، وقتی که در گرفتاریست الحمدلله علا کل ها، الحمدلله علا کل ها. نتیجه این شد که انشاءالله از شکر رو از هم غفلت نکنیم. و بیبی حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله در این خطبه شریفه فدکشون، در این خطبه‌ای که در ارتباط با قصب فدک ایراد کردن، اون جریانی که یک مشعل روشنگری است برای اینکه راه را تا قیامت بر جوینده راه صحیح نشان بده، بسیار جریان عجیب بوده این جریان بیبی که ایراد خطبه‌ای کردن در ارتباط با مسئله فدک. در اون خطبه که خیلی از مطالب مهمه رو بیان کردن، از جمله اینه که فرمودن که و ندبها لاستزادتها بشکر، یعنی هر کس میخواهد نعمتهای پروردگار بر او زیاد بشود از شکر غفلت نکنه. و ندبها لاستزادتها بشکر، اگر چنون چی کسی بخواد نعمتهای پروردگار بر او زیاد بگردد اضافه بشود از شکر غفلت نکنه. حالا در مورد شکر یک حدیث دیگه من عرض کنم که عرضمو کم بکن جمع کنم، دیگه تصمیم جدی گرفتیم که زیاد صحبت نکنیم انشاءالله و اندازه رو نگه بداریم. اینه که دو تا مطلب بعدی در ارتباط با همین دعا، که یکی این است که پروردگارا عنایت کن که من عمل صالح انجام بدم، و دیگر اینکه جزء صالحین باشم، که این هم خودش خیلی حرف داره و ترتیب تکامله. عمل صالح انجام دادن مسئله ایست، جزء صالحین شدن که به اضافه این که کار آدم خوب میشه، که گاهی کارش خوبه هنوز خودش خیلی خوب نیست اما کار خوبه، اتفاقا کار خوب انجام میده، اما اگر چنانچه خیر خودش بشود صالح، ذاتش صالح شده، نفسش صالح شده، که اینم توضیح داره، اینا انشالله باز باقی خواهد موند. در ارتباط با همین مسئله هم این یه حدیث عرض کنم و عرضمو جمع کنم که در بیانات معصومین علیهم السلام این حدیث شریف آمده است و از جمله از حضرت سجاد علیه السلام، امام چهارم علیه السلام، در کلماتشون این چنین هست که وقتی میخوندن این آیه شریفه را و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، یقول سبحان من لم يجعل في احد من معرفه نعمه الا المعرفه بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في احد من معرفه ادراكه اكثر من العلم بانه لا يدركه فشكر عز وجل معرفت العارفین به تقصیر ان معرفته و جعل معرفتهم به تقصیر شکرا کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانا کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانا. خیلی جملات فوق العاده است، حالا در سطح لازم دقت بکنید که چی فرمودن. دو تا مطلب تو این عباراتی که خوندم حداقلش هست، یکیش در ارتباط با صحبتمونه که حالا هر دوش انشالله در سطح ترجمه و کمی توضیح عرض میکنم، یکیش همینه که حضرت فرمان که منزه از خداوندی که قرار نداده در ارتباط با هیچ کس از معرفت نعمتهایش مگر معرفت به تقصیر. یعنی انسان هر چه اوج بگیرد در ارتباط با نعمتهای پروردگار اینقدر میفهمه که نمیتواند که شکر نعمتها رو بکنه، عاجز است از شناخت نعمتهای پروردگار به طور کمال و عاجز است از شکر نعمتها به طور کامل. گاهی میشه که خداوند متعال به تفضلش میگوید یک الحمدلله که گفتی ما همین را قبول داریم، شکر نعمتهای ماست. اون میشه بحث تفضل. اما شناخت نعمتهای خداوند متعال اونچنون که هست از نظر عدد، از نظر کیفیت و بعد قدرت بر تشکر بر نعمتهای پروردگار اونچنون که شایسته است، این امکان نداره. خیر، برای انسان میسور نیست. ولی همین که انسان میفهمد که قدرت بر تشکر ندارد و نمیتواند شکر نعمتهای پروردگار را بنماید، همین را خداوند متعال شکر پذیرفته. یا گاهی تفضلن شده که یه دعایی رو فرموده که اگر کسی این دعا رو بخواند شکر نعمتهای پروردگار کرده. یه دعا کوتاهی است، فکر میکنم تو مفاتیح باشه ولی من در مفاتیح ندیدم، که یکی از امتیازات این دعا، فرصت نبود که این دعا رو من تو ذهنم زد سندشو پیدا کنم و براتون عرض کنم. قاعدتا در بهار هست، یا عدت الدعای ابن فهد شاید باشه، که خیلی دعای عجیبی است که یه وقتی یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم یه ورقی آورد، حضرت نگاه کردن و فرمودن که این از جناب یوشع است. بعد فرمودن که این دعایی است از صلات و جامعه مردم جمع بشن تو مسجد، اجتماع عظیم شد، خیلی راجع به این دعا حضرت مطلب فرمودن، باعث کوبیده شدن دشمن هست، گرفتاری ها رو برطرف می کند، هوایج رو روا می کند، چنین می کند، چنان می کند، خیلی. و بعد رو منبر رفتن دعا رو خوندن، بعد افراد گرفتن این دعا رو یادداشت کردن، بعضی مجدد حضرت فضائلی برای این دعا گفتن. از جمله اون فضائل اینه که هر که این دعا رو بخواند، این دعا حق شکر نعمتهای خداست. و اون دعا اجمالا اینه، اون حدی که در ذهنم هست که سبحان الله کما ینبغی لله و لا اله الا الله کما ینبغی لله و الحمد لله کما ینبغی لله ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين. این دو سه جمله بعد هم درود بر انبیاء گذشته است در حدی که حتی طرزا، که بعد نیست پیداش کنیم که اصل دعا رو در خدمتون داشته باشیم بدیم. اون وقت این دعا رو فرمودن که اگر کسی بخواند این شکر نعمتهای الهی رو انجام داده. اینا میشه تفضل از نهای خدا و الا حقیقت مسئله همینه که گفته شد. حالا اینجا از تعمیر حضرت سداد اینجور بفهمن سبحان من لم يجعل في احد من معرفت نعمه الا المعرفه به تقصیر ام معرفتها. منزه از ذات مقدس حضرت حقی که در ارتباط با نعمتهایش کسی را این چنین نرسیده از که برسد به حق نعمتهای پروردگار، مگر این که میفهمد که نمیتواند نعمتهای الهیه را اونچنون که هست بفهمد و شکر کند. این یکی. پس یعنی قدرت نیست بر این که انسان شکر کند نعمتها را اونچنون که میبایست. مطلب دوم هم که خیلی به جاست عرض کرده باشه ما عرضم رو جمع کنم اینه که و همچنین ستایش خداوندی را که اون وقت خداوند متعال این شناخت بندگانش که عاجز از همدند و مقصرند از شکر را خداوند متعال به لطفش به کرمش همین را شکر قرار داده. مطلب دوم اینه که خب پیدا شده شما بسیار خوب به 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 این در مفاتیح هم من گفتم یادم نمیاد شما پیدا کردن که هست و انشاءالله اون وقت بعد خواستید یادداشت کنید از این مفاتیحی که اینجا آوردند و به طبع این مفاتیح صفحه 1135 هست ادعیه هر شب و روز در این قسمت این دعای شریف هست که سبحان الله کما ینبغی لله و الحمدلله کما ینبغی لله. البته این با اون که من خوندم یه مقداری تفاوت داره و منتها این مقدماتشه نمیدونم که بیان شده در اینجا یا خیر و دعایی بسیار ارزنده است. یه مقدار با اونی که من خوندم تفاوت داره. انشاءالله من اون رو یادداشت بکنم که در خدمتتون. بسیار متشکریم برای این که توفیقات این آجوان که این کار کردن بیشتر بشه. صلواتی بر محمد باشه. بعد حضرت فرمودن که و خداوند همچنین قرار داده علم عالم ها را به این که نمیتونن خدا رو بشناسن و عدم امکان شناخت ذات مقدس حضرت حق این را شناخت قرار داده. یعنی اینو بدونیم ذات مقدس پروردگار امکان نداره که شناخته بشه هیچ. این تعبیر رو دقت کنید که فرمودن سبحان من لم یجعل فی عهد من معرفت نعمه الا المعرفه بالتخصیر عن معرفتها کما لم یجعل فی عهد من معرفت ادراکی اکثر من العلم بانه او لا یدرکو. هیچ کس نمیتواند ذات مقدس حضرت حق را بشناسد و شناخت حقیقی خداوند متعال به این است که انسان بداند که نمیتواند او را بشناسد. کما لم یجعل، کما اینکه خداوند متعال قرار نداده فی عهد من معرفت ادراکی اکثر من العلم به انه او لا یدرکو. ذات مقدس حضرت حق را احدی نمیتواند که بشناسد بداند که ذات مقدس حقیقت حضرت حق چیست. همینقدر میفهمیم نقص اونجا نیست، کمالات اونجا هست که در آخر این بیان شریفی که خوندم فرموده و جعل معرفتهم کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانن. پس مطلب از این قراره که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق خوبتر توجه داشته باشیم. هیچ نوع شناختی نسبت به ذات حضرت حق پیدا نمی کنیم، بلکه صفات او را به گونه‌ای که نفی نقص از او بکنیم میفهمیم. عالم است، جهل در او نیست. قادر است، عجز در او نیست. حی است، موت برای او نیست. اوست که همه نقص ها از او منتفی است، اوست که همه کمالات برای اوست، ولی ذات مقدس حضرت حق به عقل ما در نیاید و درک نشود و قبول کرده خداوند متعال و قرار داده است این که افراد آگاه می فهمند که او را درک نمی کنند، ذات مقدسش را درک نمی نمایند، همین را ایمان قرار داده. کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانن، همین را علمی از ناحیه خلق قرار داده است در ارتباط با خودش. از اینجا این تذکر کوتاه رو عرض کنیم که بنابراین در ارتباط با خدا توجه داشته باشید که هر مکتبی، هر فردی، هر عبارتی، هر بیانی اگر به اینجا رسید که نعوذ بالله این انسان خدا بشه، مثل قطره متصل به دریا بشه، اینا دیگه حرفای بی خودیست، حرفای باطلیست. اون حرفه ابن عربی که گاهی همه چیز خداست که بنا به خدا هیچ، اونا که دیگه برای هر فطرت، برای هر فطرت آگاهی روشن است که باطله، چون او تو حرفاش خیلی وقتا حرفاش به اینجا میرسه. از حرفایی که فراوون در صحبتهای ابن عربی هست این است که به اینجا برسه که همه چیز اوست. بسیار بسیار اشتباه عظیم، اشتباهی بزرگ. برای بعضی از آیانی که در جریان این مسائلن اشاره میکنم تا اونجایی که در خصوصش داره که لقد کفر الذین قالوا الله هو المسیح. قرآن میفرماید اونه که گفتن حضرت مسیح الله هست کافر شدن، میگوید که ما کفرو لأنهم قالوا الله هو المسیح، کافر نشدن که گفتن خدا مسیح هست، مسیح خداست، کافر شدن برای که گفتن فقط مسیح خداست، همه چیز خداست. صاف میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح عیسی ابن مریم، ما کفروا لأنهم قالوا الله هو المسیح. کفرشون برای اینه که این مطلب رو تنها در ارتباط با مسیح گفتن، نه همه چیز اوست، همه چیز هویت اوست که بروز کرده، نه اینا دیگه پناه به خدا، اینا دیگه چی؟ خیر، ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که این بیان حضرت سجاد علیه السلام است که براتون عرض که چی؟ که هرگز احدی نمیتواند به کنه ذات او برسد و هیچ درکی. به تعبیر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند پر تلاش ترین تفکر و تیز پرواز ترین توهم و قوی ترین نیروی فکر و اندیشه در ارتباط با ذات مقدس حق ساقط، سقوط میکنه، هیچ راه نداره اونجا، هیچ وقت راه که نداره، هیچی فنا به خدا. از این طرف چنین بشه که گفته بشه همه چیز لا 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 لا، و اینم یکی دوتا چارده نیست، فراونه فراونه اینه برات هست. به اینجا اگر برسه مطلب نقیه باطله، این دیگه درست نیست. بله میشود انسان به اونجا برسد که به عنایت پروردگار اراده او اراده حق شد، میشود به اونجا برسد که به عنایت پروردگار اون چه بخواهد انجام بگیرد. به تعبیر حضرت باقر علیه السلام اون چنان بشود که بر هر چه بخواهد اراده کند توانا باشه. ان الله اقدرنا علا ما نورید، بعد میتواند به اینجا برسه که البته معصومین علیه السلام در سطح کلی این معنا و رسیدن به این کمال، این ذوات مقدسه هستن که اینها هستن مظهر همه کمالاتن و اونچنانن که هران چه بخواهند به اذن پروردگار انجام میگیرد، هیچ قید و شرطی نداره، هران چه امکان پذیر است به اذن پروردگار، این عبارت اطلاق داره. ان الله اقدرنا علی ما نورید، خداوند توانایی به ما داده بر اون چه که بخواهیم، بر اون چه که اراده کنیم توانایی ما داده. اینه که بل این چنین هست. این داستان معروفی که من ده ها بار، بلکه بیشتر از ده ها بار گفتم، خیلی سریع بگم دلاتون روشن بشه و عرضمو جمع کنم، که این تعبیر که حالا آمد به زبونم، این تعبیر در یک حدیث بسیار لطیفی است که بگم یادتون میاد، خیلی یادتون شنیدید، که جناب جابر آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، در وضعیتی بود از نظر مالی سخت ناراحت بود، همون روزشون هم مونده بودن که چیکار کنم. آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام و گفتش که چیزی در بساطمون نیست، یه چیزی مرحمت کنید. از هیچی چیز نمیخواد، اما از امام خواستنش براش مسئله نیست، از خدا میخواد، از معصومی که باب الله هست میخواد، با آن چیز در بساطمون نیست. حضرت هم بودن فعلا خبری نیست، فعلا چیزی نیست بدونن. در این بین کمیت شاعر آمد، کمیت شاعر آمد، این شاعر عرفی بسیار ارزنده علاقمند به اهل البیت علیه السلام بود، به حضرت هست کرد که یه قصیده شعر گفتن در مدتون، اجازه هست بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده شعرشو خون، قصیده شعرشو خون. حضرت به غلامشون فرمودن که کسی پول بیار. این رفت تو اتاق یک کسی پول برش آورد، آقا گذاشت جلو جناب کمیت شاعر. کمیت گفت اجازه میدید یک قصیده دوم گفتم بخون؟ قصیده دومشو خون، قصیده دوم خون. حضرت فرمودن پول. این غلام رفت تو اتاق و یک کسی دیگه پول برداشت آورد گذاشت. گفت قصیده سومی هم گفتم، فرمودن بخون. جابر میگه همینطور که این کارا میشد، من تو دلم همینطور گلمندی شدید، چون معرفت به حضرت داشت، میدونست که حساب کتابی داره، اما سخت ناراحت. ما آمدیم میگیم که امروز موندیم، میفرمان چیز خبر نیست. این جناب شاعر هی پول شعر میخونه، هی حضرت کسی پول، کسی پول، کسی پول، هی برمه میگم خبری نیست. گفت با خودش کمیت بره، بعد میدونم چکار کنم با حضرت، چی بگم با حضرت. و قصیده سوم بخونه که ضمناً شعرهایی که در مسیر دین و اهل البیتن ارزششون بسیار و مادهین این چنین چند گروه هم خیلی ارزش دارن، یکیشون شعران، خوبشون خیلی خوب، بعدشون هم بسیار بد. و اونها که ماده اهل البیتن قدر خودشون رو بدونن، البته با توجه به این فضولی بنده، و که سعی کنن که اون چه میخوانن بر اساس مکتب اهل البیت علیه السلام باشه، این از حرفه اونا خارجی نشن. گاه میشه تو شعرها همین حرفایی که اشاره میکردم باطله، از این نوع حرفای صوفیگری عرفان مصطلح اونا نباشه، اونا نباشه که خیلی خطرناکه. گاه میشه تو شعرها توجهی نمیشه، خدایی نکرده چیزی نیست که مناسب با معصومین باشه، ولو در مرثیه. خیر، مراعات این جهتی، خب بحمدالله خیلی هستن که مراعات این جهتی دارن، اون وقت خیلی ارزش دارن، به خودشون بباغن، افتخار داشته باشن با توجه به این جهت، به این که نوکری اهل البیت به این صورت نصیبشون شده باشه. در هر حال حضرت اینجور برداشت کردن. این جناب کمیت هم وقتی که حضرت اینجور محبت کردن، آخرش گفت اجازه بدید که پولا رو غلام برداره، من این شعرار که گفتم فقط به عنوان همون تکلیفم گفتم، اینا که چیزی نمیخوام. من گاهی نقد کردم، گفتم که سعی کرد اخلاصش حفظ کرد، چون گاهی بعدن اخلاص خراب میشه. در هر حال و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون کذلک. بعدم پشت رفت، رفت جابر بعد از او. من میگم برای امروز موندم، خبری نیست، این جناب هی شعر خون هی پول دادیم، هی شعر خون هی پول دادیم. خودم برو دوتا نگاه کن. آمد دوتا نگاه کنید، هیچ خبری نیست، دید چیزی نیست. آمد دوتا چیزی نبود. حضرت پاشدن آوردنش دوتا، پاشد زدن به کف اتاق، در حدیث داره همجید زدن، فعزن که اون اقل بعیر، مثل گردن شطور تلارش بیرون، چشمام همینطور خیره شد. فرمودن ندیدی به کسی نگو، یعنی این معجزات رو جوی نباشه هر جا نقل کنی، اینا خودش مسئله ایست. آدم معجزه دوست داره، اهل البیت داره معجزه هر جا نقل میکنه، این طرف اصلا قدرت شنید چه نداره، قدرت توجه به این مسئله نداره، نباید بهش گفته بشه، هر چیز اندازه داره، جایی داره. در حال اینو مکتومش بدار، بعد اون وقت فرمودن که خب اینو دیدی، ان الله اقدرنا علی ما نرید، خداوند قدرت داده به ما بر اون چه اراده کنیم. دایره قدرت ما دایره اراده ماست. عجیب. ان الله اقدرنا علی ما نرید و عظمت العرض به ایدینا نسوقها الی حیث و نشا. اینو من مگه معمولا معناش نمی کنم، مگه فرصتی باشه یک توضیح ده بدم، ولی اون جمله اول مهمتره، اما این خودش خصوصیت داره که نیاز به توضیح داره. و عظمت العرض به ایدینا نسوقها الی حیث و نشا. بعد فرمودن ایلی دیدی، اما فعلا برای تو خبری نیست، تو توی یک امتحانی هستی، توی یک آزمایشی هستی که باید امتحانتو بدی، خبری نیست. حالا منظور این بود به اینجا میرسن، بله معصومینن که چی؟ خدا نمیشن. حضرت باقر علیه السلام خدا نمیشود، وجود مقدس پیغمبر اکرم خدا نمیشود، معصومین علیه السلام خدا نمیشون، هرگز به هرگز مرز مخلوق و خالق همچنان محفوظ است و هرچه مخلوق عظمت پیدا کند و همه کمالات را به اذن خداوند واجد بشود، ولی خالق نخواهد شد. اینا این عرفای اصطلاحی تا اونجا که مرحوم آقای مطهری، نه که قول خودشون نیست، دارن نقل میکنن در کتاب انسان کاملشون صفحه 126 باید بشه، 126 میگن این عرفا حرفشون اینه، ایشان نقل میکنن، قول ایشان نیست تا کسی اشتباه نکنه، ایشان میگن این عرفا، یعنی همین عرفای اصطلاحی، حرفشون اینه که چی؟ که انسان واصل به خدا میشود، بلکه انسان خود خدا میشود، عین خدا میشود. هرگز این حرفا اشتباه، غلط، نادرست، نادرست. شخص شخیص اولین شخصیت هستی پیامبر اکرم هم اینچنین نیست، یعنی مرز کاملا محفوظ محفوظه، ولی بله به اراده حق به اذن حق همه کاره خلقت بشن، البته که الان هم اون شخصیتی که روی زمین چنین قدرتی در اختیارشون و هر چه بخواهن انجام میشه، وجود نازنین مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم. حالا نام حضرت آمد و امروز گذشتن یاد حضرت مناسب بوده داشته باشیم، یه سلام خدمتشون عرض بکنیم و انشاءالله توسلی و امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق شکر نعمتها، از جمله شکر نعمت محبت اهل البیت و نفرت از اعدایشون رو به هممون مرحمت بفرماید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی خلیفة الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، هو الأروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشان عزائم أوزاري، هو العروة الوثقى الذي من بذيلي تمسك لا يخشى عزائم أوزاري، خليفة رب العالمين وظله على ساكن الغبراء من كل دير.
إنا لله